ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم. در این چهارمین روز از اسفند ماه، در روزهای آخر زمستان، میزبان شما در 30 دقیقه آتی با مجله عصر رادیو فردا. اما بیش از هر چیز اجازه بدید با همکارم نسرین افشار بریم سراغ تازه ترین خبرها. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران میگوید بررسی تمامی شواهد و آثار موجود نشان می‌دهد که اتصالی سیم برق عامل آتشنشانی در بیمارستان گاندی بوده است. به گفته او، اتصال سیم برق در یک انبار حدوداً 20 متری در طبقه 16 این بیمارستان موجب آتش سوزی شده و شعله‌های آتش از این محل به نمای ساختمان سرایت کرده و پس از آن به دیگر بخش‌ها و طبقات این بیمارستان پخش شده است. پیشتر قدرت الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران، هم گفته بود که ساختمان در حال ساخت در کنار بیمارستان گاندی دچار آتش سوزی شد که بخشی از آن به بیمارستان سرایت کرد. در سال 1399 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هشدار داده بود که 50 بیمارستان پایتخت فاقد ایمنی هستند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه بار دیگر نسبت به افزایش اعدام های سیاسی و جرایم مواد مخدر ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف آنها شد. امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت موج اخیر اعدام ها در ایران خلاف اعتقادات اسلامی است و برای کشور و مسئولان و خانواده ها تبعات دارند. آقای عبدالحمید همچنین گفت اعدام‌های سیاسی نتوانسته معترضان را از پیگیری مطالباتشان منصرف کند و خواسته‌های به حق شهروندان همچنان وجود دارد. این روحانی اهل سنت اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را بی‌ثمر دانست و تأکید کرد که بسیاری از خانواده‌ها در سیستان و بلوچستان به همین دلیل بی‌سرپرست شدند و فرزندان آنها از تحصیل عقب ماندند و تهیدست شدند. رسانه های ایران گزارش دادند که بانک مرکزی ایران با تخصیص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به شرکت سایپا موافقت نکرده است. این تصمیم پس از موافقت شورای پول و اعتبار با درخواست وزارت سمت از بانک مرکزی مبنی بر افزایش فوری سقف اعتبارات دو شرکت خودروساز از جمله سایپا گرفته شده است. شورای پول و اعتبار وظیفه دارد در مسائل بانکی، پولی و اعتباری یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود به بانک مرکزی مشاوره دهد. در نامه بانک مرکزی تبعات منفی اقتصادی از جمله افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم از جمله دلایل مخالفت این نهاد با اختصاص اعتبار 5000 میلیارد تومانی به سایپا اعلام شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خود تحت عنوان روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه را به نشست وزیران کابینه ارائه کرد. در متن این طرح که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده، گفته شده است که اسرائیل کنترل امنیتی خود را بر تمام اراضی کرانه باختری و نوار غزه حفظ خواهد کرد. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، طرح کابینه اسرائیل بر اساس تحقق اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده است. نابودی قابلیت‌های نظامی حماس و زیرساخت‌های دولتی در این گروه و جهاد اسلامی فلسطین در اهداف کوتاه مدت توصیف شده و در میان مدت بر لزوم حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه تاکید شده است. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی شناخته شده است. بخش اهداف بلند این طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین به صورت یک جانبه را رد می کند.
ممنون نسرین افشار همکارم با آخرین خبرهای ایران و جهان با شما بود. اما مروری داشته باشیم بر آن چیزی که در این مجله خواهید شنید. از گزارش ها در ارتباط با ارسال تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین از سوی ایران به روسیه خواهیم گفت. از نامه نو اندیشان دینی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد حرف خواهیم زد. همچنین از ادامه حملات اسرائیلی ها در غزه حرف خواهیم زد، همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات برای آتش بس. همونطور که اشاره کردم، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داده که ایران تعداد بسیاری موشک بالستیک زمین به زمین به روسیه داده. آمریکا هشدار داده که در صورت تایید این موضوع، تهران با واکنش سریع و شدید جامعه بین‌المللی مواجه خواهد شد. اما این مسئله چه پیامدهایی هم در جبهه نبرد در اوکراین داره و هم برای ایران؟ واکنش شدید آمریکا چی میتونه باشه؟ اینو سوالایی هستش که از حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان پرسیدم.
مسئله تامین تسلیحات و تجهیزات برای روسیه بحث خیلی جدی بوده. گزارش های وجود داشت که روسیه یک سری تسلیحات رو از جمله موشک از کره شمالی وارد کرده، اما مواردی مطرح شد مبنی بر این که گویا اون دقت لازم و اون کارایی لازم که روس‌ها انتظار داشتن رو در میدان نبرد نتونسته که تسلیحات کره شمالی، ساخت کره شمالی نشون بده، و به همین خاطر تجهیزات ایرانی و موشک‌های ایرانی مشخصاً که دقیق‌تر هستن رو روسیه مد نظر خودش قرار داده. ما برای اینکه ببینیم چه تأثیری رو میدان نبرد خواهد داشت، به نظر باید دو طرف موضوع رو نگاه کنیم. یکی از دلایلی که از یک طرف ایران تا الان از ارسال این موشک‌ها به روسیه خودداری کرده بود، در طرف مقابل روسیه هم یه سری ملاحظاتی داشت، این بود که مشخصاً مسکو نمی‌خواست که در واقع دریافت این موشک‌ها از ایران باعث بشه که تسلیحات و تجهیزات سنگین و به خصوص مواردی مثل جنگنده در اختیار اوکراین قرار بگیره، یعنی اینکه غرب حمایت خودش رو از اوکراین افزایش بده. الان که این اتفاق عملاً افتاده، روسیه برای اینکه این موازنه رو مجدداً برقرار بکنه رفته به سمت موشک‌های ایرانی به نظر میرسه، و خب ایران هم این وسط به نظر میرسه که ناامید شدنش از توافق با ایالات متحده تو این موضوع تأثیر داشته.
افزایش همکاری نظامی با روسیه برای ایران، به خصوص بعد از جنگ اوکراین که الان بحث ارسال این موشک‌هاست، قبلش پهپادها بوده، سفرهایی که بین مقامات دو کشور شده، برای ایران چه پیامدهایی داره؟
خب پیامدهای موضوع از الان هم آشکار هست. یعنی یکی از مسائل اصلی که در روابط ایران با غرب، مشخصا با اروپا وجود داره، حتی جدیتر از مسئله هسته‌ای میشه گفت، بحث حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین هست. به این خاطر که برای اروپا مشخصا مسئله هسته ایران یک مسئله بود مربوط به یک، امنیت خاورمیانه، و دو، اون نرم‌های بین‌المللی مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای. اما حمایت ایران که حالا میبینیم قدم قدم گویا داره افزایش پیدا میکنه، از پهپادها شروع شد و به موشک رسید، یک تهدید وجودی رو اصطلاحا در واقع معطوف به اروپا میکنه، و این باعث خواهد شد که روابط ایران و اروپا، چشم انداز بلند مدتش هم تا حد زیادی تیره بشه. در پیوند با این موضوع میشه انتظار داشت که روند هر گونه دیپلماسی بین ایران و غرب بیش از گذشته پیچیده بشه، و احتمالاً ما هیچ نوع توافقی رو در موضوع هسته‌ای، حالا چه در قالب احیای برجام و چه در قالب مثلا یک توافق جدید، شاهدش نخواهیم بود. مشخصا اگر که در نتیجه اقدام ایران کشورهای اروپایی عضو برجام بخوان که مکانیزم ماشه رو اصطلاحا هم فعال بکنن، اون موقع دیگه قطعا روابط ایران و اروپا به یک روند برگشت ناپذیر خواهد رسید، تحریم‌های بیشتر خواهد بود و تقابل جدی‌تر رو باید انتظارش رو داشته باشه.
آقای عزیزی، آمریکا گفته که اگر تایید بشه این گزارش که رویترز منتشر کرده، واکنش شدید خواهد داشت. با توجه به اتفاقاتی که تا حالا افتاده، اقداماتی که آمریکا و اتحادیه اروپا کردن، فهم کنید چه راهی دارن؟ آیا اقدام دیگه ای آمریکا یا اتحادیه اروپا میتونن بکنن؟
واقعیت اینجاست که توان ایالات متحده و متحدینش برای بازداشتن ایران از توسعه همکاری با روسیه چندان زیاد نیست، به این خاطر که گزینه‌هایی که میشه انتظار داشت که ایالات متحده به عنوان حالا واکنش شدیدتری که میگن برن سراغش، یک نوع در واقع تشدید همین مواردی بود خواهد بود احتمالاً که تا الان شاهدش بودیم، یعنی گسترده کردن تحریم ها، احتمالاً هدف قرار دادن تعداد بیشتری از شرکت ها و افراد ایرانی در ذیل لیست تحریمی، و قدم بعدی همونجور که اشاره کردم میتونه که فعال کردن مکانیزم معاشه باشه که تحریم های بین المللی برگرده. اما اینجا دو اتفاق خواهد افتاد که احتمالاً باعث بشه که طرف غربی هم هنوز ملاحظاتی رو داشته باشه. اتفاق اول خواهد بود که به احتمال بسیار زیاد ایران از NPT خارج خواهد شد و بهانه لازم رو پیدا خواهد کرد برای رفتن به سمت سلاح هسته‌ای، کمان که ما میبینیم که طی هفته ها و ماه های گذشته مقامات ایرانی خیلی به صراحت، یعنی به صورت بی سابقه ای در تلویزیون در مصاحبه ها از توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای صحبت میکنن و در واقع هشدار میدن به طرف مقابل. اتفاق دوم هم در واقع این خواهد بود که با توجه به این فضای جدیدی که شکل گرفته در عرصه بین‌المللی در پسا جنگ اوکراین اصطلاحاً، که ما شاهد بودیم مثلا کشورهای مثل هند، چین و غیره با وجود تحریم‌های بسیار بسیار شدید و فزاینده‌ای که علیه روسیه هست و همکاری باش ادامه میدن، ایران احتمالاً همچنان مجاری برای فرار از تحریم خواهد داشت، هرچند محدودتر، اما به هر حال این محاسبات رو کردن. لذا من فکر میکنم که این روند از یک طرف روند همکاری ایران و روسیه، از این طرف روند تنش‌ها بین ایران و غرب به یک مرحله برگشت ناپذیری رسیده که نمیشه جلوش رو گرفت و نه یک راه حل دیپلماتیکی میشه در چشم انداز کوتاه مدت براش انتظار داشت.
صدای حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در برلین آلمان را میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14 نفر از نواندیشان دینی در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ماموستا خضر نژاد رو غیرقانونی و نامشروع خوندن. ماموستا محمد خضر نژاد آبان سال گذشته در بوکان بازداشت شد و از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. این نواندیشان دینی که از جمله محمد جواد اکبرن، صدیق وسمقی، یوسفی اشکبری، ژیلا موحد شریعت پناهی، عبدالله ناصری و یاسر میردامادی هستند، در نامه‌شون به شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به آثار مخرب احکام امنیتی در وضعیت حقوق بشر ایران هشدار دادند. با محمد جواد اکبرن، پژوهشگر دینی در پاریس که از جمله نویسندگان و امضا کنندگان این نامه است، در همین ارتباط گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
در موارد قبلی مثل نامه‌ای که حدود 9 ماه پیش نوشتیم و نامه‌ای که 4 سال پیش نوشتیم دقیقاً در اعتراض به اعدام‌هایی بود با اتهاماتی مثل توهین به مقدسات. در اون نامه‌ها ما تقاضای تغییر قوانین کیفری رو کردیم، با متن مستدلی به این اشاره کردیم که چرا احکامی که صادر میشه حتی نسبتی با همین قوانین موجود هم نداره به لحاظ تعالیم دینی. اما یه تفاوتی اون نامه های پیشین با نامه جدید ما داره. نامه های پیشین خطاب به نهادهای بین المللی نبود، در داخل محدوده ایران گویا با این انگیزه نوشته شده بود، یعنی دوستان ما نظر به این داشتن که گوش شنوایی باشه این استدلال ها رو بخانه، تأثیر بپذیره و اندکی از حجم فاجعه‌ای که بهش مبتلا هستیم کم بشه. اما وقتی تکرار میشه این استدلال ها، این هشدار ها، و مطلقاً در داخل گوشی پیدا نمیشه که شنیده بشه، اونجا به نظر میرسه که ما باید بریم سراغ نهادهای بین المللی و از ظرفیت های بین المللی استفاده بکنیم برای فشار بر حکومتی که روزی رو برای اعدام و ظلم به شهروندانش از دست نمیده.
آقای اکبرین، در جریان اعتراضات سال گذشته در ایران، ماموستاهای زیادی در استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی بازداشت شدند. خیلی از اونها با وثیقه آزاد شدند یا احکام زندان دریافت کردند. حکمی که برای آقای خضر نژاد، ماموستا خضر نژاد صادر شده، فکر می‌کنید به چه دلیلی چنین حکمی صادر شده؟
دو تا ویژگی داشته ماموستا خضر نژاد بنابر شناختی که ازش تحقیق کردیم. یک این که بسیار آدم خوشنام و تأثیرگذار و خیرخواهی است، هم در جامعه مخاطبانش در بوکان و هم فراتر از اون جامعه اهل سنت. نکته دوم این که آدم اهل مقاومتی است، یعنی به نظر میرسه که از بعد از بازداشتش در آبان سال گذشته تمام این دوره هایی که برای اعتراف گیری از او برگزار شده به سنگ خورده، به نتیجه نرسیده و مقاومت او باعث شده که حساسیت روش بیشتر بشه. اما یه نکته هم فراموش نکنیم که این نکته فراتر از حکمی است که برای ماموستا خضرنژاد صادر شده و او قربانی این ملاحظه است. اینه که وقتی تعداد زیادی ماموستا رو در کردستان و کسانی رو در سیستان و بلوچستان بازداشت میکنن و میبینن این قافله ادامه داره و این داستان تمام نمیشه و اینا همچنان در کنار مردم معترض ایستادن، نهایتا یک نفر رو ممکنه تصمیم بگیرن که او رو عبرت بقیه قرار بدن و کاری با او بکنن که ترس رو در دل بقیه بندازن و بقیه منصرف بشن از ادامه مقاومت و از ادامه ایستادن در کنار معترضان. این رو هم باید در خصوص حکم ماموستا خضرنژاد در نظر داشت.
همزمان یک روحانی شیعه هم بازداشت شده در ایران که منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی هست. برخورد با روحانیونی که منتقد سیاست‌های حکومت یا رهبر جمهوری اسلامی هستند چه تأثیری داره و چرا حوزه‌های علمیه نسبت به این برخوردها ساکت هستند؟
نکته مهمی که اتفاق افتاده در دهه‌های گذشته و مشخصا بعد از مرگ روح الله خمینی در حوزه علمیه قم اینه که رهبری دوم جمهوری اسلامی چون اعتماد به نفس نداشت به جایگاه مذهبی خودش در حوزه و به لحاظ علمی هم همینطور، شروع به پول پاشی در حوزه کرد. یعنی شما الان مؤسسات زیادی که هر کدوم به شکلی دارن سرویس‌دهی و خدمت رسانی میکنن به اصطلاح خودشون به روحانیان رو دارید در قم، مشهد، اصفهان و در جاهای مختلف ایران. بعضی از این مؤسسات به ویژه مثلا مرکز خدمات درمانی حوزه، اینها اگر قطع بشه ناگهان کل زندگی یک روحانی ممکنه فرو بپاشه. یعنی این مقدار اینها به لحاظ مالی تونستن تأثیر بگذارن در زندگی روحانیان. طبیعی است که در چنین مواردی حجم عظیمی از سکوت، بیتفاوتی یا ترس ما میبینیم در میان روحانیان که با این که میبینن فردی که بازداشت شده در چه سطحی از صداقت بوده موقعی که داشته انتقاد میکرده به نظام یا رهبر جمهوری اسلامی، اما باز هم در قبال این مسئله سکوت میکنن. به طور مشخص در خصوص آقای اکبر نژاد، او که جزء نواندیشان دینی نبود، او که جزء کسانی نبود که بگیم که یک عده حالا در قم میگن که نه اینها زاویه هایی با معارف دینی پیدا کردن، اتهامی که به نواندیشان دینی وارد میکنن دیگه. ایشون جزء روحانیان سنتی بود، یعنی به لحاظ فقهی همون نگاهی رو در مجموع داره که رهبر جمهوری اسلامی و قرائت رسمی از دین در ایران دارن. اما او هم وقتی که لب به انتقاد گشود به همون سرنوشتی مبتلا شد که دیگران مثلا مبتلا شدن از نواندیشان دینی، مثل مرحوم احمد قابل یا آقای اشکیوری یا آقای کلیبر و دیگران.
صدای محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس رو میشنیدید. اما مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، هم امروز در سخنرانی خودش از افزایش اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده و به اجبار در اعتراف و سپس اعدام افراد بر اساس همین اعتراف اجباری اعتراض کرده. او گفته که قتل مردم بسیار سنگینه و به نوعی هشدار داده که نباید این اتفاقات بیفته. اما بریم سراغ یه موضوع دیگه. همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها با حضور ویلیام برنز، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، اسرائیل به عملیات نظامی خود در غزه ادامه میده. در حملاتی که از شب گذشته آغاز شده و همچنان ادامه داره، ده‌ها فلسطینی کشته شدن. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری بشنویم.
درگیری‌های شدید در مرکز و جنوب نوار غزه در 140مین روز از این جنگ.
الله علیه و خدای بالوکیل عن الدول العربیه. الله سلام علیه، الله سلام علیه
بنابر آمار وزارت بهداشت غزه در 24 ساعت گذشته دست کم 60 نفر در حملات اسرائیل به این باری که کشته شدند، قربانیانی که اکثرشان غیر نظامی هستند. محمود جرقونی شهروند فلسطینی از نوار غزه درباره این شرایط میگوید:
هر روز 50 تا 100 نفر کشته میشن. هر روز 20 تا 30 ساختمون منهدم میشن. این توطئه جهانی علیه ماست. این چیزیه که میخوان. هر روز 30، 50، 100 نفر کشته میشن. اونا آتش بس نمیخوان. ما به مرور داریم میمیریم. بیشتر از 100 هزار نفر کشته و زخمی داریم.
از شامگاه گذشته شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شاهد درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بود، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. به ویژه غرب شهر خان یونس که توپخانه ارتش اسرائیل آن را به شدت بمباران کرد. منطقه رفح در جنوب نوار غزه نیز شاهد حملات هوایی اسرائیل و انهدام شماری از ساختمان‌ها بود. حملات اسرائیل به مرکز نوار غزه هم شدید بود. ویدیویی از بیمارستان شهدای الاقصی منتشر شد که انباشته جنازه های کشته شدگان بمباران ها در یکی از سالن های بیمارستان را نشان می دهد. این در حالی است که دور دیگری از مذاکرات برای آتش بس در غزه امروز آغاز شد. مذاکرات در پاریس پایتخت فرانسه با حضور ویلیام برنز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مسئولانی از مصر، قطر و اسرائیل. مذاکراتی همزمان با فراخوان سازمان‌های بین‌المللی برای حل و فصل سریع بحران. تور وینسلند، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح در خاورمیانه، در جلسه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل گفت:
حجم وضعیت اضطراری که با مواجه هستیم هولناک است. من دعوت به پاسخ مثبت جمعی، هماهنگ و فراگیر نه تنها برای حل و فصل بحران غزه، بلکه برای صلح سیاسی می کنم. صلحی که به سود منافع اسرائیلی ها و فلسطینی ها به طور یکسان باشد و باعث ثبات و صلح در منطقه شود.
اوایل ماه جاری مذاکراتی با حضور رئیس سازمان CIA، رئیس سازمان موساد اسرائیل و مسئولانی از مصر و قطر در پاریس برگزار شده بود. این مذاکرات در قاهره پایتخت مصر ادامه یافت. مذاکراتی که با وجود توافق‌های اولیه اما نتیجه بخش نبود. آمریکا و اسرائیل خواهان آتش بس موقتی هستند که طی آن گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس آزاد شوند. حماس اما می‌گوید آتش بس باید دائم باشد، نیروهای اسرائیلی باید از نوار غزه خارج شوند و شمار زیادی از اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند تا در مقابل گروگان‌ها آزاد شوند. بسیاری از مردم غزه امیدی به مذاکرات جاری ندارند. محمود جرقونی شهروند فلسطینی از نوار غزه در این باره می‌گوید:
مذاکرات دروغه، اسرائیل مانور میده. تا روز قیامت این مذاکرات ادامه پیدا میکنه. به خاطر تجربه هامون هیچ امیدی به این مذاکرات نداریم.
بعد تجربه
حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان بردن حماس 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن اعضای گروه حماس شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله غافلگیر کننده قرار دادند. در این حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. بنابر گزارش ها در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه تاکنون بیش از 29500 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شده اند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما همونطور که در مجله قبلی وعده داده بودیم، تو این مجله میریم سراغ سگ جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، که این روزها خبرساز شده. بر پایه اسناد جدیدی که به تازگی منتشر شده، سگ آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید 14 مأمور امنیتی رو گاز گرفته. هومن عسکری گزارش میده.
داشتن حیوانات خانگی برای رؤسای جمهور آمریکا تقریبا به شکل یک سنت درآمده. گفته می شود از بین 46 رئیس جمهور این کشور تنها 3 نفر در دوران اقامت در کاخ سفید حیوان خانگی نداشتند، که دونالد ترامپ یکی از آن ستن بوده است و حالا جدیدترین حیوان ساکن کاخ سفید یعنی سگ جو بایدن خبرساز شده است. اسنادی که به تازگی تحت قانون آزادی اطلاعات در آمریکا منتشر شده حاکی از آن هستند که کماندر سگ رئیس جمهور آمریکا 24 بار اعضای سرویس مخفی مستقر در کاخ سفید را گاز گرفته است. کماندر یک سگ نژاد جرمن شپرد است، همان نژادی که بسیاری از ایرانی ها آن را با سریال معروف کمیسر رکس به خاطر می آورند.
و رکس.
پیشتر گزارش هایی درباره دردسر ماموران محافظ آقای بایدن و خانواده‌اش به دلیل بازیگوشی های کماندر منتشر شده بود، اما انتشار ده ها صفحه سند جدید جزئیات بیشتری از جدی بودن دردسرهای کماندر برای کاخ سفید را عیان کرده. رسانه‌ای شدن این دردسرها در پی انتشار بیش از 400 صفحه سند بوده که در نگاه اول بخش‌های زیادی از آن قلم گرفته شده و سیاه شده است. اقدامی که گفته می‌شود به دلیل حساس بودن این اسناد و حفاظت از هویت مأموران امنیتی و اطلاعات مربوط به عملیات محافظت از رئیس جمهور آمریکا بوده است. بر پایه این اسناد مشکلات خانواده بایدن با گاز گرفتن‌های کماندر در بعضی موارد چنان جدی بوده که دست کم در یک مورد شدت خونریزی باعث می‌شود بخشی از کاخ سفید را 20 دقیقه قرنطینه کنند. نکته دیگری که در برخی بازبینی‌های این اسناد آمده تأکید بر روی شمار قربانیان سگ جو بایدن بوده، چرا که موضوع سندهای آزاد شده تنها مأموران عضو سرویس مخفی بوده که مسئولیت حفاظت جان رئیس جمهور ایالات متحده را بر عهده دارند. بنابراین شمار واقعی افرادی که این سگ بداخلاق به آنها حمله کرده به احتمال قوی بیشتر از 24 مورد بوده است. حالا خانواده بایدن اعلام کردند که در پی آنچه برای شماری از اعضای تیم حفاظتی رئیس جمهور پیش آمده دل شکسته شدند و مدیر ارتباطات جیل بایدن بانوی اول آمریکا هم در بیانیه اعلام کرده که به رغم آموزش‌های مکرر، بستن قلاده و کمک گرفتن از چندین دامپزشک و متخصصین رفتار حیوانات، مشخص شده که محیط کاخ سفید از تحمل کماندر خارج بوده و او از پاییز امسال پیش دیگر اعضای خانواده بایدن زندگی می‌کند. به ظاهر انتقال کماندر نقطه پایانی بر اقامت این سگ بازیگوش در کاخ سفید آمریکا بوده است.
بله، این هم دردسرهای سگ جو بایدن در گزارش خوب همکارم هومل عسکری. و در ادامه، 6 هفته مانده به برگزاری مسابقه بهترین ترانه سال اروپا، اتحادیه پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون اروپا که هیئت نظارت بر رقابت‌های یوروویژن هست اعلام کرده که شعر ترانه ارسالی اسرائیل برای این رقابت رو بررسی میکنه. اسرائیل ترانه امسال خودش رو با نام باران اکتبر به این مسابقه ارائه کرده. باران اکتبر اشاره‌ای تلویحی به حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در روز 7 اکتبر 15 مهر هست. گروه افراطی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشه. هیئت نظارت بر یوروویژن که خودش رو یک رویداد موسیقی غیر سیاسی معرفی میکنه، از صلاحیت رد کشوری که ترانه اون مقررات مسابقه رو نقض کرده باشه برخورداره. ترانه با گفتن تک تک فرزندان خوب که هیچ هوایی برای نفس کشیدن نداشتن، ظاهرا به کشته شدن اسرائیلی ها در خانه ها و اماکن دیگه در یورش اعضای حماس اشاره داره. این ترانه همچنین از پرپر شدن گلها میگه، اشاره تلویحی به کشته شدن نظامیان اسرائیل در حمله حماس. در صورتی که این ترانه مورد پذیرش قرار نگیره، اسرائیل فرصت داره ترانه دیگه‌ای رو ارائه بکنه. اما ترانه سران و آهنگسازان بسیاری در اسرائیل به رسانه‌های کشورشون گفتن که در صورت رد ترانه باران اکتبر از اسرائیل می‌خوان که از حضور در مسابقه امسال خودداری بکنه. با همین خبر می‌رسیم به پایان این مجله. همچنان با ما باشید، نظراتتون رو با ما در میون بذارید. نظرات شما خیلی برای ما ارزشمنده.